بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 14 بهمن ماه.
صلی الله علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که یکی از چیزهایی که در رشد و سعادت معنوی و اخلاقی و اعتقادی و شخصیتی مؤثره پدر و مادر هستن، از جنبه وراثت نه از جنبه تربیت. یعنی خود این که این بچه از این مادر است یا از این پدر است، این باعث میشه که متأثر بشود از ویژگی‌های شخصیتی والدینش. خب نسبت به اون روایاتی داشتیم، برخی از روایات هم هست که ازش در مورد پدر هم استفاده میشه که پدر هم باعث انتقال صفات و ویژگی های خودش به فرزند میشه. البته اینا که میگیم به صورت قطعی نیست که بگیم 100% همه ویژگی های پدر، نه، ممکنه بعضش منتقل بشه، ممکنه بعضش نشه، یا همون بعض هم درصدش ممکنه فرق بکنه، اما بی تأثیر نیست. نسبت به پدر هم تجربه هست. ما خیلی خودمون موارد مختلفی دیدیم، خیلی بچه ها اخلاق و خصوصیات والدینش از بچگی دارن بدون اینکه آموزششون داشته باشید داده باشید. اینا هست، ویژگی های پدرش رو گاهی داره. خب این به تجربه ثابت شده. یه روایتی هم هست، این شاید اطلاق این روایت شامل این اوصاف و ویژگی های وراثتی هم بشه، انتقال ویژگی های وراثتی. صحیحه داوود بن قاسم جعفری است که یک روایت مفصله. یک قصه ای داره که شخص اومد پیش امام مجتبی علیه السلام و یک سوالاتی رو مطرح کرد و پیش امیرالمومنین علیه السلام بودن و امام مجتبی، و گویا تو ذهنم از حضرت جوابشون ارجاع دادن به امام مجتبی و امام مجتبی علیه السلام این سوالات رو جواب داد. بعد که اون رفت، حضرت فرمودن شناختیش کی بود؟ بعد حضرت فرمود این خضر بود، خضر پیغمبر بود. خب که خب به حسب روایات حیات داره، این بزرگوار امروز هم هست. وقت یکی از سوالات وجه این بود که چطور میشه بعضی بچه ها به گاهی به پدرشون میرن، گاهی به مادر میرن، یا مثلا به عموش میره، گاهی به دایش میره، این وجهش چیه؟ چرا یه بچه به دایش میره، یه بچه به عموش میره؟ عرض کنم که حضرت اینجور فرمود: اما ما ذکرت من امر المولود الذي يشبه اعمامه و اخباله فان الرجل اذا اتى اهله فجامعها بقلب ساکن و عروق هادیه. میگه اگر در حالت آرامش دلش آرامه، اون عروقش آرامه، یعنی متلاطم و چیز نیست، اون عروق هم نبض دارن دیگه، طبع قبل روح هم نبض دارن، حرکت دارن، حرکت آرامی دارن اینها، و بدن غیر مضطرب، بدنش هم دارای استراب، اعصابش استراب نداره. فستکنت تلک النطفه فی جوف الرحم، توی همچی آرامشی نطفه در دل رحم قرار، میان رحم قرار گره، خرج الولد یشبه ابا و امه، این هم شبیه با باباش میشه، هم شبیه به مادرش میشه. و این هو عطاها به قلب غیر ساکن و عروق غیر هادنه و بدن مضطرب، اگه با حالت استراب و دلشوره و این با این حالت مباشرت کرد، اضطربت النطفه، این در نطفش هم تأثیر میذاره. فوقعت فی حال استرابها علا بعض العروق، در حال استرابش این روی بعضی از رگه ها قرار میگیره، چون نطفه در رحم یک جای دیواره رحم جذب میشه میچسبه و شروع میکنه از اونجا بعد از اینکه تل با تخمک لقا پیدا کرده به جای از دیواره رحم میچسبه و شروع میکنه از اونجا ارتضاح کردن و بزرگ شدن. میگه رو بعضی از رگه ها میشینه که فین وقت علا ارق من عروق الاعمال، اگه روی رگی از رگه های عموها، یعنی روی حالا اون شاید مقصود حضرت از عروق اینجا همون ژن ها و اینها باشه، کروموزوم ها و ژن هایی که هست مقصود با این ادبیات بیان کرده باشه، یعنی اگر از اون ژن های طایفه پدرش تأثیر بپذیره، اشبه الولد اعمامه و این وقعت علا ارق من غروب الاخوال، اگر اون ژنی که مربوط به اون مادر ماشینه باشه، اشبه الولد اخوال و شبیه داییاش میشه. خلاصه حالا این مطلبی که در این روایت نقل شده، این میخواد بگه که فرزند ممکنه شبیه اون باشه، ممکنه شبیه این باشه. این شباهت ممکنه مخصوص شباهت جسمی فقط باشه، یعنی از حیث جسم و قیافه و شکل و خصوصیات بدنی شبیه میشه، که بیشترم متبادر اولا همین به ذهن انسان میگه یشبه و اعما و شبیه عموش میشه یا شبیه دایش میشه، یعنی از نظر ساختار جسمیش، ولی بعید نیست، یعنی احتمالش هست که اطلاقش شامل شباهت در خلقیات و خصوصیات هم بشه، یشبه و حتی در خلقیاتش اخلاقش شبیه اونها میشه. بر تقدیر این بله قدم تغییر جسمیه، ولی لذا ما به این روایت نمیخوام 100% تمسک بکنیم، اینم به عنوان معید ذکر میکنیم، اما عمده اینه که به تجربه این مطلب ثابت شده و باز معیدش هم اینه که این روایت است باز از عبدالله ابن سنان نقل شده از ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المولود یشبه ابا و عمه، اینم شبیه اون قبلیه و همون بیان، یشبه اباه و عمه، هم شبیه باباشه هم شبیه عموشه. قال اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، اگر اون نطفه مرد سبقت بجوید بر نطفه زن، یعنی اون حالا در اون فرایند رشد این جلو بیفته، فالولدو یشبه اباه و عمه و شبیه پدر و عموش میشه، و اگر ماء المرأة سبقت بگیره بر ماء رجل، یعنی او در فرایند رشد پیشدستی بکنه، یشبه الرجل امه و خاله، این هم ممکنه اطلاق شباهت این جهت رو بگیره. خلاصه اصل این مطلب ثابت هست و این جای انکار نیست و این خیلی مسئله مهمی است که انسان در موقع ازدواج مراعات این جهت رو بکنه. کسانی که دنبال سعادت معنوی فرزندانشون هستن باید به این توجه بکنن که موقع ازدواج با کی ازدواج میکنن، با چه همسری ازدواج میکنن، این در آینده هم خصوصیات همسرشون و هم خصوصیات خودشون و همینطور در حالای کسی میگه من ازدواج کردم، خیلی خوب، الان وضعیت شخصیتی خودت و همسرت تأثیر میذاره رو بچه که الان نطفش میخواد منعقد بشه، یعنی فرق میکنه که در حال انعقاد لطفه این پدر و مادر این بچه اون لحظه اهل تقوا باشن، اهل صلاح باشن، از خصال مذمومه دوری بکنن، تحرز بکنن، یا نه اینجور نباشن. زو اگر انسان تلاش بکنه در اصلاح خودش، همین علاوه بر اینکه خودش رو اصلاح کرده و از این منتفع میشه، بچه‌ای هم که در این حال منعقد میشه، این روی بچه هم تأثیر میذاره و باز اینا ما به تجربه هم برامون ثابت شده، یعنی انسان‌هایی بودن که اینا دوران حیاتشون مختلف بودن، بعضی آدم های جوری هم دیگه مثلا یه دوره خیلی آدم مذهبی بوده، بعد دیگه کم کم دور شده از مسائل مذهبی، یا به عکسش اولش مذهبی نبوده بعد از این بچه هایی که تو اون دوره ها پیدا کرده فرق میکنن نظر گرایشات معنویشون. به هر جهت این مهمه و باید انسان ببینه با چه خانواده ها مهمه، خانواده هایی که مذهبی هستن تو دینن با اینها سعی کنه وصلت بکنه. اما به هر جهت این واجب نیست شرعا، اینجور نیست که یکی از الزامات شرعی باشه به حسب ارتکاز متشرعه و سیر متشرعه، اینجور نبوده که مقید باشن حتما اینو جز واجب خودشون بدونن که با یک ازدواج خانواده خیلی خوب و مذهبی ازدواج بکنن. نه، با یک دیگه هم ازدواج بکنه کار حرامی به حسب ارتکاز متشرعه کسی نکرد، این صرفا یه امر کار راجحیه ولو خیلی هم مؤثره ها، ولی به هر جهت شاید به جهت این که به داخل این جزء اسباب بعیده است، یعنی به حسب چیز خیلی فاصله داره تا اینکه حالا این بچه به خاطر اینکه زن مثلا یا مرد موقع انعقاد شخصیت خوبی نداشتن این بچه هم حالا متأثر بشه، بعدم تا زمان بلوغش این خصوصیت رو نگه داره، بعد اون خصوصیت منشه صدور یک مثلا فسقی بشه از او، این مقدمات بعیده‌ای داره. چون اینجوریست یک چیز الزامی نمیدونن متشرع اینو، هم بعد داره هم تأثیرش هم در حد علت تامه نیست، در حد یک مقتضیست، عوامل مختلفی باید جمع بشه، شرایط دیگه هم باید جمع بشه، موانعی هم نباشه تا این به شقاوت و بدبختی فرزند منجر بشه، چون در حد اقتضا هم هست، بعدها میشه با تربیت خیلی اینا رو اصلاح کرد، ولی کار سختیه ولی میشه اصلاحش کرد بالاخره. چون اینجوریست نه شارع اینا رو الزامش کرده نه ارتکاز متشرعه، بعد اینه که اینا الزامیست، الزامی ندارد، اما در این حال کار خیلی حسنیست و بسیار امر مهمیست در امر تربیت. متاسفانه الان بسیاری از مشکلات تربیتی که تو جوامع هست و تو جامعه خودمون هست ناشی از همین قسمت هست، بی توجهی که به این میشه، کسی به این توجه نمی کنه، مخصوصا در علم جدید در روانشناسی کودک و امثال اینا اصلا به این مسائل توجهی به اون شکل نمیشه که حالا مثلا پدر و مادر با کی ازدواج بکنن، اینا خیلی به این مسائل اهتمام نمیشه، بیشتر همین تلاشونه که حالا یه آدمی که فعلا بچه‌ای که حالا مشکل داره رو باید چی کارش کنه. این طب جدید هم این مشکل رو داره که طب جدید خیلی اهتمام رو پیشگیری نمیکنه، میذاره طرف مریض بشه، اون وقت که مریض شد اومد تو مکتب میگه حالا ببین باید چی کارش کنه، در حالی که خیلی از اقدامات میشه انجام داد که اصلا طرف مریض نشه. ببینید تو نظام سلامت امروز داره یه توصیه های میکنن، میوه بخورید، نمیدونم سبزی بخورید، ورزش بکنید، یه توصیه های کلی میشه، ولی اون تمام عمده کار اینها و تمرکز اینها رو درمانه نه رو پیشگیری. خب در حالی که این مسائل اخلاقی همینطوره با پیشگیری خیلی جلو، اگه توجه به این مسائل داده باشه تو ازدواج های مسائل مراعات بشه این خیلی کمک میکنه. این یک قدم و یک مرحله. مرحله بعد آدابی است که اسلام گفته در موقع حین انعقاد نطفه مراعات بشه، حالا با قصد نظر از اینکه شخصیت پدر چیست، مادر کیه، پدر کیه، بالاخره در موقع انعقاد نطفه یه آدابی تو روایات ما ذکر شده، یکیش تسمیه و استعاذه و دعاست که انسان در موقع انعقاد نطفه طفل بسم الله بگه برای مباشرتی که میخواد انجام بده و از خدا به خدا پناه ببره از شر شیطان و دعاهایی که در این زمینه هست این دعاها رو بخونه، توجه به خدا داشته باشه اون لحظه.
سلام.
یه مطلبی تو روایات ما آمده که این یه مطلبی است که از عقل بشر دوره، یعنی بشر نمیتونه اینا رو با تجربه علمی به دست بیاره. تو آیه شریفه داره که از چیزایی که به ابلیس اذن دادش خداوند متعال این است که فرمود شارک هم فی الاموال و الاولاد. خب ما باشیم و آیه اینجوری میفهمیم شارک هم فی الاموال و الاولاد، بخواییم ظاهری تفسیر بکنیم، اینه که خدا اجازه داده تکوینن نه تشریعن به شیطان که مشارکت کند با مردم در اموال، کسب اموال. یعنی چه جوری در کسب اموال مشارکت کنه؟ یعنی به جای اینکه مردم رزقی حلال به دست میارن یا در کنار روزی حلالشون اونا رو دعوت کنه که روزی حرام هم پیدا بکنن، وسوسهشون کنه برن ربا بگیرن، رشوه بگیرن، کسبای حرام انجام داد بدن تا مال کسب بکنن. خب اینجوری علاوه بر این که شخص رفته از رزق حلال الهی کسب کرده، در کنار این رزق حلال هم شیطان هم آمده در این کسب مال مشارکت کرده، یه مقدار مال حرام هم زمینه کرده به مال این شخص. این میشه شارک هم فل اموال. اولادش چی میشه؟ اولادش هم به همین وزان اگه بخوایم تفسیر بکنیم اینجوری میشه که خب یه بچه، یه سری بچه ها بچه های حلال زاده هم از راه مشروع به دست میارن، شیطان وسوسه میکنه که برو با زن نامحرم هم ارتباط داشته باش، از اون راه هم بچه پیدا میکنه، بچه حلال با بچه حرام کنار هم قرار میگیرن، شیطان در فرزندآوری فرایند فرزندی مشارکت میکنه با ترغیب به ارتباطات حرام، یه نسل حرامی رو هم در کنار این نسل حلال اضافه میکنه. اینم میشه مشارکت فی الاولاد. ولی خب اینم واقعیتیه، اینو نمیشه منکر شد که این هست. روایاتی ما داریم که این شارکم فی الاولاد رو یه جور دیگه تفسیر کردن. روایاتش هم جور که از سابق نگاه کردم متعدده، ولو سندن حالا قابل مناقشه است، اما روایاتش متعدده. گفتن نه اصلا، حالا تعبیر روایات اینجوریه، حالا شاید این تعبیر نمیدونم تعبیر حقیقیه یا باز تعبیر کنایه‌ایه، با زبان اون روز خواستن صحبت بکنن. به هر جهت روایات داره که شیطان اصلا موقع مواقعه میاد و دخالت میکنه، حتی تو مواقعه حلال با همسرش که انسان میخواد ارتباط پیدا بکنه، شیطان میاد اون موقع، اونم میاد مداخله میکنه تو کار، مستقیم میاد مداخله میکنه. البته خب شیطان که منظور ابلیس نیست، شیاطین فراوان هم دیگه، یکی از شیاطین میاد مشارکت میکنه. بعض روایاتش اینجوریه، مثلا این روایت حلبی داره، قال ابو عبدالله علیه السلام فی الرجل اداعت و اهله و خشیه ان یشارکه الشیطان، اگه بترسه که شیطان تو اون مواقعهشون مشارکت بکنه، قال یقول بسم الله و یتعوذ بالله من، بسم الله بگه، از اعوذ بالله بگه، شیطان دور میشه. در خبر ابی بصیر داره که قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا محمد ای شیء یقول الرجل منکم اذا دخلت علیه امراته، وقتی زنش وارد شد برش و میخواد با او ارتباط داشته باشه چی میگه؟ قلت و جبت فلاک ایستتی و رجل هم یقود شیعا، میگه مرد میتونم حرف بزنم. این منظور اینه که یعنی شاید تو زیر بودنی کراهت داره، این منظور اینا، این کراهت داره اون موقع اگر حرف بزن آدم، خب این که ایستتی میگه میشه هم حرف بزن، یعنی کراهت داره، خب نیست آدم حرف بزنه. قال علا و علم و کم و تقول، نمیخوای یادت بدم؟ قلت بلا، قال تقول به کلمات الله، این جملاتو بگه، به کلمات الله استحللت فرجها و فی امانت الله اخذتها، اللهم ان قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله بارا تقیا واجعله مسلما سبیا ولا تجعل فیه شرکن لشیطان، در او شراکتی برای شیطان قرار ده. قلت و به ایه شهر یه عرف زاله، که از کجا میفهمیم که این شیطان شراکت داشته یا نه؟ قاله، این قاله حضرت جواب این سوال نه، دوباره سوالشون بعد تکرار میکنه و امام جواب میده. امام دو ادامه حرف خودشونو گفته. قال اما تقرا کتاب الله، مگه کتاب قرآن رو نمیخونه؟ ای ابا بصیر، ثم ابتدعه، و خودش شروع کرد و این آیه رو خوند: شارکم فی الاموال و الاولاد و ان الشیطان یجی، میگه شیطان اون لحظه میاد، و یقعد کما یقعد الرجل، همونطور که مرد میشینه برای مباشرت، زن هم میشینه، اون شیطان هم میشینه، و ینزل کما ینزل، همونطور که مرد انزال میکنه، شیطان هم انزال میکنه در رحم، و یهدث کما یهدث، اون هم کار خودشو میکنه کمون که مرد کار خودشو میکنه، و ینکه کما ینکه، اون نزدیکی میکنه همونطور که مرد نزدیکی میکنه. قلت به ایه شیئن یعرف ذلک، دوباره سوالش تکرار کرد، از کجا بفهمیم که شیطان مداخله کرده؟ قال بحبنا و بغضنا فمن احبنا کان نطفه العبد، اگر ما رو دوست داره اون معلوم میشه نطفه خودش بوده، شیطان مداخله نکرده، و من ابغضنا کان نطفه الشیطان. اینم علامتش که تو این روایت ذکر شد. دلیلش چیه؟ دوباره عین این سوال کرده، به ایه شهر یا رفزالی، اگر سوالشو تغییر میداد خوب بود، شاید شاید در نکته خوبی بفرمودشون. به ایه شهر یا رفزالی، یعنی دلیل این مطلب چیه که، البته حضرت هم نفرمودن که شیطان قبلش شریک میشه، فرمودن لا تجعل، دعا این دعا رو بخونه، ولی خب میشه و یه شای دلیل بر این که خیلی خورده بعیده این مطلب شما فرمودید، درسته؟ بله درسته. ولی اگر اینجور سوال مثلا فرمود که مگه شیطان هم مشارکت میکنه، دلیل مطلب چیه، اینجور مناسب بود. یه دعای حضرت خوندن، از دعا ضمناً فهمیده میشه که شریک هم میشه شیطان. حالا به هر جهت، یا تکراره یا اینکه به قول ایشون سوال اول اینه که دلیل این مطلب چیه، سوال دومش اینه که کاشفش چیه، علامتش چیه. به هر جهت این یه واقعیتیه که تو روایات ما تو یعنی احتمال میدم روایات عامه اینو داشته باشن، تو روایات عامه، و این یک مسئله مهمی است که بشر اگر هزار سال هم فکر بکنه عقلش بهش نمیرسه، یعنی باید علم به غیب میخواد چیز که خداوند باید خبر بده که شیطان یه همچین مداخلاتی هم میکنه. خب این مؤثره که انسان تعوض پیدا کنه، اون لحظه استعاذه بجوید به خداوند متعال که از این مداخله شیطان فرزندش در امان بشه. باز یکی از آداب اینه که انسان با وضو و طهارت باشه. در روایتی از صدوق نقل میکند با سندش از ابی سعید الخدری به وصیت نبی صلی الله علیه و سلم، یک روایت مفصلی است که حضرت امیر وصایایی دارند حضرت رسول به امیرالمومنین: یا علی اذا حملت امرأتک فلا تجامعها الا وانت على وضوء فانه، این که فرموده اذا حملت امرأتک، یعنی وقتی که میخواد باردار بشه، نه اینکه بعد از بارداریش، از فهمودن موقعی که میخواد باردار بشه، لا تجامع ها الا و انت علا وضوعه، فانه ان قضی بینکما ولدون یکون اعمل قلب بخیل الگر، اگر بدون وضوع انسان مباشرت بکنه بچه که پیدا میشه کوردل میشه، بصیرت درک حقایق رو پیدا نمی کنه، بخیل الگر، آدم بخیلی خواهد شد. البته اینا مختزی ها، ولی ظاهرش همینه، ظاهرش اینه که مرد با وضو باشه، ظاهر این رو باعته. خب این روایت سند نداره، چون سندی که نقل میکنه تا ابو سعید خدری سند ناتمامیست، ادهی توش هستن که خب اونا به ساقتشون ثابت نیست، ولیکن بالاخره احتمال صدورش انسان میده دیگه، شاید پیغمبر واقعا نگفته و شاید واقعا وضو گرفتن و نگرفتن این تأثیرات داشته باشه. خیلی مهمه اگر این تأثیر رو داشته باشه، تو اینجا جاییست که انسان احتیاط کنه. کسی که دغدغه داره برای رشد و سعادت فرزندش جا داره که این احتیاطات انجام بده. یکی از آداب این است که از در اوقات خاصی که توصیه شده مباشرت نکنه نکنه، و در اوقاتی که توصیه شده بکنه انجام بده. این در نظر گرفتن وقت و زمان، باز تو روایات داریم تو خلق بچه تأثیر میذاره، تو اخلاقیاتش تأثیر میذاره. روایات متعددی هست که من تو جزوه آوردم، حالا برای نمونه بعضی جمله‌ها، یا علی لا تو جام اهلک فی آخر درجه، اون آخر مرتبه ماه با همجور هی باریک میشه، اذا بقیه یوما، وقتی دو روز مونده به حالا ماه جدید، فانه ان قضى بینکما ولد یکون عشارا، از کسانی است که میره جز اعوان زلمه میشه، مالیات میگیره برای زلمه، و عونا للظالمین، و یکون هلاک فعام من الناس علی یده، یده نابود میشن به دست این شخص، به دست این فرزند. یا مثلا داره که بین الاذان و اقامه اگر بچه‌ای پیدا بشه حریص بر احراق دماغ میشه، یا عرض کنم که رو پشت بام اگر کسی مباشرت بکنه و بچه‌ای پیدا بکنه، یکون منافقا مرائیا مبتدعا. اینا چیزاییست که تو روایات گفته که زمان و مکان مباشرت تأثیر گذاره. یعنی اون موقعی که مؤذن اذانشو گفته و یا خودتون اذانشو گفت، اذانو گفته، یعنی اقامه نماز رو نگفته اونجوری، یا مؤذن اذان گفته و امام هنوز اقامهش رو شروع نکرده، تو این فاصله. خب باز روایاتی داریم که بعضی زمانها رو ترغیب کرده، که مثلا داره که لیلة الاثنین تو روایت داره ان قضی بینهما ولدون یکون حافظن لکتاب الله، این پاسبان و نگهبان کتاب خدا میشه، نه اینکه قرآن حفظ میکنه، این حافظن تو روایت به این معنی، اونو میگن حفظ من ظهر القلب تو روایت تعبیر، حافظن یعنی پاسبان و نگهبان کتاب خدا میشه، یا منظوری که مثلا مفسر دین میشه، مبین میشه، یا اینکه نه احکام قرآن رو حفظ میکنه در عمد. راضیان به ما قسم الله عز و جل له، یا مثلا داره که در بعضی مثلا داره که اگر مباشرت بشه در بعضی از شبها، این مثلا در شب جمعه روایت داره یکون خطیبن قوالن مفوها، کسی خلاصه بچه سخنران خوبی میشه اگه شب جمعه. اینا خلاصه درد شده تو روایات، نمیخوام بگیم روایات قطعیه، ولی خب استفاضه داره، نقلهای متعددی داره، لذا اجمالا میخوام بگیم تأثیرش هست، لذا احتیاط کنه انسان، جا احتیاطاتیست که خوب مراعات کنه این آداب. باز از چیزهایی که مؤثره اینه که انسان در موقع نطفه، انقاد نطفه، غذاب حرامی نخورده باشه. اگه غذاب حرامی بخوره این ممکنه در فرزندش تأثیر بذاره. در روایت موثقه هست، روایت عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال کسب الحرام یبین فی الذریه، مال حرام انسان کسب بکنه خودشو تو فرزندانش نشون میده. خب این ممکنه، حالا ممکنه این منظور باشه یعنی رزق حرام رو به بچه‌هاش بده بخوره، ممکنه مقصود این باشه که نه، حتی نطفه‌ای هم منعقد بشه تأثیر بگذاره، اینم احتمالش هست، در حد احتمال، قطعی نمیتونیم بگیم. بلکه یه روایتی هست که حتی انسان با مال حرام زن بگیره، یعنی مهریه زن رو مال حرام قرار بده، اینم توی صلاح ولدش تأثیر میذاره. در خبر ابی خدیجه داره سمعت و ابا عبدالله علیه السلام قالوا لا یتیب و ولد و زنا ابدا ولا یتیب و سمنه. پولش هم که پولی که انسان بابت این زنا میده او میگیره، او هم پاک و حلال نیست. بعد فرمود بل ممریز لا یتیب و الا سبعت آبا، ممریز هم تا هفت پشت پاک نمیشه. بقیل ایوش این الممریز، ممریز دیگه چیه؟ فرمود الذی یکتسب مالا من غیر حله، شخصی مال حلالی حرامی کسب میکنه، فیتزوج مهر زنش قرار میده، او یتسرا یعنی کنیز باش میخره، فیولد لهو، از این زنی که با مهریه حرام ازدواجش کرده بچه پیدا میکنه، این بهمون ممریزه، اینم فقط پشتش یه اثر میذاره، اینقدر مال حرام تأثیر میذاره. خب این روایات احتمال صدورش ما میدیم، این روایات احتمال تأثیر میدیم اینها رو. لذا اگر باز انسان دغدغه خاطر داره نسبت به سعادت فرزندش، اینا رو رعایت کنه از باب احتمال صدور، ولو اینا واجب نیست غیر از اون تجنب از مال حرام و مقاربت در زمان حیض، که اونم یه آثار بدی تو روایات براش ذکر شده، مقاربت در زمان حیض که خب حرامه، و عرض کنم این که انسان غذای حرامی هم بخوره فی نفسه حرامه، حالا کار نداریم به این که مقاربت بکنه یا نکنه. غیر از این دوتا که خب اینا حرامه، که حالا مال حرام انسان مهریه قرار بده یا بخوره نقاط نطفه بشه، و یکی هم بحث مقاربت در طمس، بقیه آدابش دیگه لازم نیست، اینها لزوم نظر متشرعی اینا امر واجبی نیست، متکز متشرعه و سیره متشرعه بر عدم لزومشه، اما اموریست که از باب احتیاط حداقل خیلیش، یا از باب اخمار من بلغ، یا از باب احتیاط رجحانش رو میشه اثبات کرد، بعدش هم که استوازه داره و اطمینان به صدورش هست. اون آخریه بله سندش فقط مشکل داشت. بله اینا مقتضیه دیگه، مثل خیلی از روایات ما مقتضیه. نه عرض کردم که شاید شارع دیده، چون اولا اینا علت تامه نیست، اینا مقتضیه، یک شرایطی باید جمع بشه، موانعی نباید باشه و فاصله هم زیاده، یعنی سبب قریبی نیست. این حالا تا این بچه بیاد بزرگ بشه و این تأثیر بذاره، اونم اختیار خود شخص فرزند دخیل، باز اون وقتی بزرگ شده نیست که جبرن که این کار نمیکنه، که باز با اراده خودش این کار میکنه. با این فاصله با این ممکنه اون، من نمیگم که این الزامن نباید حرام باشه، ممکنه شعاره حرام کنه یه جاهایی، اما ممکنه هم حرام نکنه، به خاطر همین که علت تامه نیست در حد اقتضای، بعدم این همه فاصله میخوره، بعد اختیار طرف واسطه میشه، به خاطر این شاره اینا رو حرام نکنه، الزامی برای اینا نکنه، از اون بر یک موانعی بوده مثل تسهیل بر مسلمین، مردم راحت باشن بخوان یه دائمی آداب مراعات کنن، سخت باشه دین براشون. به هر جهت ثبوتن احتمال شما میدیم، اثباتن هم کسی احتمال، یعنی ارتکاز متشرعه و سیر متشرعه برای اینه که اینا لزومی نیست، لذا اینا واجب نیست، اما اموریست که مراعاتش مهمه و حسنه در امر تربیه. اونا داره که لم یره خیرا، بیشتر به ذهن آدم میرسه که ازدواجشون سر سامانی میگیره، ولی شاید مقصود همینم باشه، لنگره خیرا مثلا تو فرزندم خیلی نمیبینه، فرزندی هم که پیدا اونی که هر سنه لنگره خیرا اگر اینجوری باشه خیر نمیبینه، ازدواج بکنه از این ازدواج خیر نمیبینه، اونم ممکنه تاثیر داشته باشه. خب بعد مرحله بعد در مدت حمل باز از روایات استفاده میشه که چند چیز مؤثره. هم عرض کنم که غذایی که مادر در دوران حمل میخوره این تأثیر داره، هم حتی از بعضی روایات استفاده میشه غذایی که مرد هم میخوره در دوران حمل تأثیر داره، مرد تغذیه مرد. البته در خصوص تغذیه مرد ما روایت نداریم، ما با یک مقدمه میگم ممکنه تأثیر گذار باشه. اما در مورد مادر یکی روایاتی که میخونم، یکی روایت ابی زیاد ابن الحسن ابن علی علیه السلام امام مجتبی قال شاید امام عسکری علیه السلام باشه، الان تردید کردم که این روایتش مال کیه دقیقا، مال امام مجتبی یا امام عسکری علیه السلام. قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اطعموا حبالاکم، یعنی زنهای حامله خودتون را، اللبان، لبان کندره که یک سمقی شیریست که از درخت بیرون میزنه، البته شیره خاص. فان السبی اذا غزی فی بطن امه باللبان اشتد قلبه، درش محکم میشه و زید عقله، اون عقلش زیاد میشه. فان یکن ذکرن، حالا این تا اینجاشو ممکنه مربوط به بحث بعد جسمیش داشته باشه ولی ادامهش دیگه سریعه. فان یکن ذکرن کان شجاع و این ولدت انسا عظمت عجیزتها، یعنی اون پشتش، فتحظا بذالک عند زوجها، خلاصه مبارک شوهرش میشه. لبان همون کندور هستش. باز روایت دیگری داره، محمد ابن سنان عن الربا علیه السلام قال اطعموا حوالاکم ذکر اللبان، لبان ذکر یا ذکر لبان یک هم کندوری سفید رنگ هم هست، تو عطاریان به همین نام میشناسندش، لبان ذکر میشناسند به همین لبان. این کندوری تقریبا رنگ سفید رنگی داره، از درختی گرفته میشه که اون درختش نره، چون درخت ها بعضش نر و ماده دارن، درخت نرش بذار میگن ذکر لبان یا لبان ذکر از این جهت. فان یکن فی بطنها غلامون خرج زکی القلب، پاکیزه میشه دلش، عالما شجاعا و ان تکن جاریتا حسن خلقها و خلقتها و عظمت عجیزتها و حضیت عند زوجها. خب این روایت هم هست. باز روایت دیگری داریم از قطب راوندی نقل شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قال اطعموا حبالاکم از سفرجل، سفرجل هم بهه دیگه، فانه یحسن اخلاق اولادکم، زن حامله بخوره این اخلاق فرزندتون خوب میشه. بله تو ذهنم به هستش اشتباه، بله گلابی سفرجل من اینجوری تو ذهنم هست. حالا نگاه کنید لغت این، اگر زحمتی نیست آقای کرد قربون دست زحمت این خاموشش کنید، قدم هوا سرد نیست که. باز روایت دیگری داره که ما من امرأت حاملت اکلت بطیخ بالجبن، خربوزه و پنیر، ما گاه وقتان میخوریم خربوزه و پنیر، معلومه که بیر اساس نیست، روایت هم داره، الا یکون ولده ها حسن الوجه والخلق، البته اگه خلق بخونیم دیگه اون یعنی خلقتش اینجوری میشه، اون مربوط به بحث ما نمیشه. این روایات که توضیحی راجع به این روایات عرض کنم، این روایات خب سند که نداره که ما ذکر کردیم از باب استفاضه نقل که نقل‌های متعددی هست و به اصطلاح بله بله اجمالا میخوایم بگیم غذایی که مادر میخوره، خوراکی ها رو اخلاقیات فرزند در دوران حاملگی تأثیر گذاره، اینو اجمالا میخوایم اثبات کنیم. و الا این روایات چون سند ندارن نمیشه به تک تک اینها استناد کرد. سند هم که داشته باشه باز قطعی و صدور که نمیشه که، و لذا کسی نره حالا زن همسرش و زنش و اون لبان زکر بهش بده بخوره، چون اینا توی طب سنتی هم میگن لبان زکر بیشتر برای بخور دادن دودش میگن خوبه برای استفاده میکنن، خوراکی میگن نیست اصلا. لبان زکر ممکنه ضرر داشته باشه، زن حامله بخوره برای ضرر داشته، اینا رو که نمیشه ثابت که نیست. امام رضا علیه السلام که حضرت فرموده بود قطعا میگفتیم خب بخوره دیگه، حتما امام رضا توصیه کرده، ولی ثابت نیست اینا رو، به نزا نمیشه اینا رو گفت. باید برن مشورت کنن، اگر اطباء اجازه بدن بخوره، اگه اجازه نمیدن نخوره. این جهات رو باید رعایت کرد. قاعده کلش همینه. یکی از اشکالاتی که ما به این طب سنتی داریم همینه که این آقایون میرن یه روایتی اونم توی یک کتابی که اصلا مثل کتاب طب العلم نمیدونم کجا پیدا میکنند که سندم نداره، بعد به طور قطعی میگن آقا امام رضا علیه السلام این رو توصیه کرده. کجا میدونه امام رضا علیه السلام نگفته؟ حتی روایت سندش معتبره نمیشه انسان قطعی اینو تلقی کنه. حالا بله اسناد میشه داد که امام رضا اینجوری فرموده، اما تو این مسائل ممکنه مسائل تکمینیه دیگه، آثار تکمینی ممکنه داشته باشه، ضرر داشته باشه، نفع داشته باشه، یا بعضی اینا ممکنه مال یه مورد خاصی بوده، قاعده کلی نیست. طرف آمده پیش امام رضا یا پیش امام صادق برای خصوص اون تجویزی رو کرده، نمیشه اینو تعمیم داد به همه افراد. یکی از اشکالات کار اینا اینه که خیلی از روایاتی که اینا بهش استناد میکنن اینا سند نداره، بلکه روایاتی است که حتی تو کتب معروف و معتمد شیعه مثل کتب اربعه هم نیست، کتابایی است که اصل نسخش معلوم نیست کجا بوده و مؤلفش کیه و اینا. به این روایات میان تمسک میکنن و به طور قطعی اینا رو راههای درمان در دوران ما تلقی میکنن. این هم یکی از اشکالای عمده است که برای طب سنتی اسلامی وارد هست. بهبود خوب است. کمسرا هست که اینجوریه. خب عرض کنم که این هم توضیحی بود که راجع به این روایت ما اصل فل جمله میخوام بگم تغذیه تأثیر گذاره. بعضی شاید روایاتش منتظر روایت همین سفرجل به نظرم روایت متعددی حالا غیر از حامله و غیر حامله داریم، تو خصوص حامله من همین روایت به نظرم بیشتر پیدا نکردم، ولی در غیر حامله خیلی توصیه شده باز سفرجل خوردنش. خب این نسبت به نوع غذا که گفتیم تأثیر گذاره، حلال حرام بودنش هم اون روایتی که فرمود روایت موثقه زرار کسب الحرام یبین و فی الذریه باز ممکنه ناظر به دوران حاملگی هم باشه، یعنی اگر مادر غذای حرام بخوره روی بچهش تأثیر گذاشته تأثیر بگذاره. بلکه عرض کردیم که ممکنه، در حد ممکن من عرض میکنم، ممکن است غذایی که مردن میخوره تأثیر بگذاره در دوران چیز، در دوران حاملگی. اینو توضیحش باشه برای فردا انشاءالله، روایتی داریم در این زمینه توضیح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله. سلامت باشید.
شراکت